عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد الذي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. و علا ابن امهی و کاشف غمهی اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب و علا بنتی و علا اولادی و لعنت و دایمه علا اداهم من الان الى قیام یوم الدین. شادی روی مادران اهل بیت حضرت ام مؤمنین خدیجه کبرا، ام بنین، ام لیلا، رباب، حضرت زینب، حضرت معصومه، حضرت ام کلثوم، نثار حضرت شهزاده علی اکبر و شهزاده قاسم بن الحسن صلوات عنایت بفرمایید. خداوند رو شاکریم که به ما توفیق حضور در ماه ضیافت خودش و ماه مهمانی خودش عنایت کرده. با هیچ زبانی قادر به شکر این نعمت نیستیم. عاجزانه درخواست داریم که توفیق بندگی خالصانه تو این ماه رو به ما عنایت کنه به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. خب یکی از راه‌های فرار از مرگ اینه که خیلی وقتا بعضی از این مسئول، من یادم میاد چند وقت پیش جلسه بود تو شورای شهر، بعد به ما گفتن شما بیا. این موضوع مثلا مال شاید 7-8 سال پیشه. بعد یه خانومی تو این شورا بحثش این بود که این قبرستان رو از توی شهر به خارج شهر منتقل کنیم. یعنی میگفتن امام حضرت عبدالله این قبرستان رو از اینجا برداریم ببرنش خارج از شهر. بعد دلیلش چی بود؟ میخواست توجیه کنه این کار رو. میگفت بالاخره این باعث افسردگی بین مردم میشه. بالاخره چند وقت بار یکی میمیره، تشییش میکنن تا قبرستان، مردم گاهی اوقات جنازه ها رو میبینن یا صدای این تشییع جنازه به گوش مردم میرسه و این باعث میشه که مردم افسرده بشن. ما برای اینکه افسردگی رو از مردم برداریم قبرستان رو به خواهید از شهر هدایت کنیم. دیگه یکی مرد با آمبولانس بره اون ور گرگان، همونجا هم دفنش کنن، دیگه مردم خبردار نشن. یکی از راه‌های فرار از مرگ همینه. یعنی شما تلخی یاد مرگ اذیت میکنه آدمو. آدم میخواد یه کاری کنه، یعنی این تلخی یاد مرگ میاد حال آدمو میگیره. یه تفریح آدم میخواد بره، تلخی یاد مرگ حال آدمو میگیره. فرض کن شما رفتی با رفیقات کوه یا دریا یا دشت، هر جا رفتید دیگه، با رفیقا رفتی اونجا، بعد یه زنگ میزنن، اصلا نمیگم مرد، میگن فلانی سرطان گرفته، دیگه فامیل نزدیکتون مثلا، خدا بلا از خانواده شما دور باشه همیشه، میگن فلانی سرطان گرفته، دکترام جوابش کردن و احتمال داره مثلا تا یه هفته 10 روز 20 روز دیگه بمیره. همینو میشنوی دیگه اون تفریه کلن زهر مارت میشه، کلن اون تفریه زهر مارت میشه. اصلا شما بگو 6 ماه برنامه ریزی کردی با دوستات که یه هفته بری بچرخی، یه جزیره رو تو اطراف ایران انتخاب کردی، 6 ماه هم برنامه ریزی کردین، پولاتون رو جور کردین، مرخصی های گروهیتون رو هماهنگ کردید، برنامه ریزی های گروهیتون رو هماهنگ کردید که مثلا برید 1 هفته تو این جزیره با همدیگه اشغال کنید. تفریح حلال ها، اصلا تفریح حرام من کار ندارم باش. میخواه بری تفریح حلال کنی با رفیقات، روز اولی که وارد جزیره بشی یه تماس تلفنی میاد، میگم فلانی یکی از عزیزانت فوت کرده، مرده، چه حالی به دست میده؟ روز اولی که رسیدی اونجا تازه میخواد این سروسات عشق و حال و عیش و نوشت به پا باشه، تماس میگیرن که سلام، بهت خبر بدم که فلانی مرد، فلانی از عزیزانت بود. اینقدر آدم ناراحت میشه، این تلخی اینقدر آدم رو اذیت میکنه، کل این سفر رو کنسل میکنه، میگه من با اولین مثلا بلیس بر میگردم. غیر از اینه یا نه؟ بالاخره این نوع سختی ها تلخی خاص خودش داره. من اگه بخوام یه سختی که بزنم، مثال بزنم که ملموس باشه با همه، مرگه. همین یاد مرگ تلخی داره. قراره بمیریم ها، آدم دل و دماغ کار کردن زیاد نداره. قراره بمیریم ها، آدم دل و دماغ پول جمع کردن زیاد بگو نداره. خب ما اصلا یاد مرگ اصلا بی انگیزه میکنه ما رو آقا، یاد مرگ ما رو اصلا بی خود میکنه. من برنامه ریزی هایی که دارم برای خودم، این یاد مرگ این برنامه ریزی های منو از بین میبره. من دیگه نمیتونم حتی برنامه ریزی کنم برای خودم، اینقدر این یاد مرگ منو کلافه میکنه، اینقدر این یاد مرگ منو اصلا بی خود میکنه از خودم، دل زده میکنه از دنیا یاد مرگ. این چیه؟ چقدر تلخ مردن. من این همه دارم تلاش میکنم راحت باشم، بعد شما خیلی راحت میگی میمیری، بعد میری توی خاک دفنت میکنن، بعد همه هم میرن. اصلا حال آدم گرفته میشه. تلخی یاد مرگ خیلی آدم ها ازید نکن. خود مرگ خیلی تلخه، تلخی یاد مرگ اینم اذیت میشه آدم. بهترین راهش چیه؟ برای فرار از این تلخی بهترین راهش چیه؟ شما ای بزرگانی که جمع شدید اینجا، ای اکابر، شما نظر همون خانومی که تو شورا شهر حرف زد همون نظر رو دارید؟ بهترینش اینه که فراموش کنی، یاد مرگ رو فراموش کنی. اصلا دیگه به اطرافیانت بگی حکیم مرد، به من خبر نده. بهترینش اینه؟ میگن نه، راه فرار از تلخی یاد مرگ اینه که همیشه یاد مرگ باشی، همیشه یاد مرگ باشی، مرگ رو نزدیک خودت ببینی، تلخیش از بین میره. شماها قطعا یادتون نمیاد که من خودم هم یادم نمیاد نبودیم، ولی از خاطرات و فیلمایی که دیدیم، یه چند تا ریسیفید هم هستن اینجا، اگر تعریف کنن اینا خواهند گفت که وقتی شب عملیات میشد، این بچه بسیجی ها، بچه بسیجی 17 ساله، 18 ساله، 20 ساله، 22 ساله، 25 ساله، اینا شب عملیات هرچی به نزدیک به زمان عملیات نزدیک تر میشدن، اینا شادابتر میشدن، شروع میکردن شوخی کردن. چرا؟ چون تمام برنامه ریزی زندگیشون با یاد مرگ بود. وقتی یاد مرگ باشه، آقا یه سوال بپرسم، چرا این بسیجی‌هایی که میرفتن جنگ اینقدر با صفا بودن؟ چرا زیرا به همو نمیزدن؟ چرا مثلا الان قرار بود که پست این بود مثلا پتوها رو جمع کنه، ظرفا رو بشوره، نمیدونم کیسه گونی باید پر کنه، خاک باید بیاد خاک ریزه درست کنه، کار بود دیگه اونجا. اینجوری نبود که مثلا بگی نه صبح تا شب میخوابیدن، شب میرفتن با تفنگ مثلا، نه شبانه روز کار میکردن. بعد تو اون گرما، یه مارمزون شما در نظر بگیری، تو اون گرما تو خوزستانی، بعد این بچه بسیجی بعد بیاد کار کنه، بیل بزنه، از کجا وسایل رو جابجا کنه، کامیون رو خالی کنه، خاکریز درست کنه، خاکریز رو جاش جابجا کنه. خب چرا اینا نه تنها خسته نمی‌شدن، بلکه اگر یه نفر تو اینا کار نمی‌کرد، این زیرابش رو نمی‌زد، اون میرفت کار اونم انجام میداد. درسته؟ فرض کنیم مثلا بگیم که آیه فلانی، شما مثلا مسئول تو هیئت، جای مقدس میخوام نام ببرم، مسئول جفت کردن کفشای، میگه به به یا امام حسین، ما چقدر خاکی، ما چه تواضعی داریم، آقا ما اصلا اون منبر این حاج آقای هنر نمیکنه، میاد مثلا مستقیم میره بالا میشینه، همه هم میبیننش، این هنر نکرده که، جای خوب میشینه، اگه جاش خوب نبود شاید فردا شب نمیومد اصلا. آقا هنر رو من دارم میکنم، دیدم نمیشم، دارم کفشا رو جفت میکنم، نگاه کنم امام حسین، من چقدر برای تو فداییم، چقدر جونمو میخوام برای تو بدم، نه نگاه چقدر غرور ندارم، من برای خودم کسی هستم تو محله، برای تو دارم کفش جفت کنم. این حرفا میاد دیگه نمیاد؟ بعد یه حرف بگن که مسئول کف جوف کردن، میگن آقا جان الان میخوام این باندارم جابجا کنیم، میگه نه من مسئول کف جوف کردنم. وای مثلا احمد آقا من شرمنده دیگه، این باندار دیگه تو هیته اختیاری من نیست، من خسته شدم بود نگاه کنم از ساعت چند دارم میام اینجا باید کف جوف کنم، ولی این بالاخره کفش منه دیگه، کفشای منه دیگه، من دارم اینا رو درست میکنم. نکنید ولی این بسیجی ها، بچه بسیجی هایی که تو جنگ بودن عجیب بودن، یعنی کارو میقاپیدن، این کارو خودش تمام میشد میمد کارو اینکی هم میگرفت. ما یه شمه کوچیکشو تو آقلا دیدیم، باورتون میشه شاید 6-7 ساعت یه بچه طلبه، یه بچه بسیجی، یه دانشجو اصلا هیچی، تا گردن زیر آب میرفت که یه صدبند بزنه که جلو آب بیاد، آب تو شهر نیاد، یه صدبند بزنه. بعد این میگفتن بیا بیرون، این کار رو از همدیگه میدزدیدن. من یادم میاد گاهی اوقات بعضی از جاها میرفتیم کیسه گونی ها رو پر کنیم که صدبند بزنیم، کیسه گونی نبود، این کیسه های معمولی، کیسه های معمولی رو پر کنیم که صدبند بزنیم. این بیل نکن نه تنها بیکار نبود، همه چشم میزدن که این کیپ بذاره پایین سری برن بگیرن. یه رفتیم گل، یه گل خونه مردم، این لجن رو برداریم. خب لجن دیگه سنگینه، شما نه چیزی تو ذهنتون هست، خاک تا صبح بگم واسه بیل میزنم، یا این گراویل و اینا بادوم اینا ما تا صبح حاضریم بزنیم، ولی گل این بیل رو وقتی میزنی آدم با عشق میره، خب برداری دیگه در نمیاد، سنگین میشه. ولی اینا چشم میزدن که کی بیل خالی بشه سریع برن بگیرن. یه نفر 4 تا بیل میزنه، ما اصلا چرا میگم ما 4 تا بیل میزنیم، میگه آقا آقا بده خسته شدی، با اون خسته نشدن ولی میخواست بگیره. اونا چرا اینجوری به دنیا نگاه میکردن؟ دنیا رو محل زرنگی کردن نمیدیدن. میگه ما گاهی اوقات اینجوریم دیگه، مثلا میگم من زرنگی کردم دیگه، اینجور رفتیم مثلا توی اداره بالاخره دیگه آقا ما 2 ساعت پیچوندیم دیگه. امروز کیا ذوق میکنن اگه از کارشون 2 ساعت بپیچه؟ بله کیا ذوق میکنن؟ یه کاری بهش بدی بگی آقا این کار مال توئه، بالاخره سر کارش، بعد 2 ساعت بپیچه کار، حقوقش هم بگیره، این چه ذوقی میکنه؟ آو پیچوندی مثلا نبودی که، اون بچه زرنگ، بچه زرنگ، اون بچه زرنگ دیگه. ولی اونجا اینجوری نبود، اصلا اهل زرنگی اینجوری نبودن. اونا زرنگی رو تو بیشتر کار کردن میدونن. چرا؟ علتش چیه؟ چون اونا به خودشون میگفتن که قرار ما یه شب دیگه مهمونی این دنیا باشیم. نه برای پست دعوا میگرفتن، نه برای مقام دعوا میگرفتن، نه برای جایگاه، اصلا مهم نبودی تو براش. خوشبال اونایی که ماها براشون مهم نیستیم. من یه مثال اینجوری بزنم به شما، فضا باید طوری باشه که اگه یه روزی مثلا من بیام به شما بگم که من شنیدم پشت سر من حرف زدی، بینی و بین الله اونی که تو قلبت، باید اینجوری بگی، باید بگی تو چرا فکر میکنی من اینقدر وقت دارم در مورد تو فکر کنم؟ اصلا در مورد تو فکر کردن وقت من میگیره، اینقدر من وقتم آزاده که در مورد تو فکر کنم، چه برسه حرف بزنم، چه برسه زیرا به تو بزنم. نرو خانوما بیشتر گوش بدن، چه برسه این افرای کاری کرد من تلفن رو بردارم بخوام زیرا بشه بزنم. اینا اصلا زرنگی نیست ای که من بخوام یه کاری اینجوری کنم. نه من انقدر غرق در خودم اصلا وقت نمی کنم بهت فکر کنم، من حواسم به این شیر بالا سرمه. شیر بالا سر ارجاع میدم به داستان پریشب. شیر بالا سر چون بعضی بعدن گوش میدن نگه آقای وسط منبر شیر بالا سر چی بوده، من حواسم اصلا به شما نیست، من حواسم اینه که شیر نریزه، اصلا نمیبینمت. نکن دنیا رو، اگر راه فرار از تلخی مرگ این نیست که مرگ رو فراموش کنیم، راه فرارش که مرگ رو جلوت ببینی. امروز چقدر به مرگ نزدیکتر شدین بگید؟ حواسای من یه لحظه موبایل به غلاف، به مرگ امروز چقدر نزدیکتر شدیم تا دیروز تا امروز؟ بله یه روز شما فهم میکنید روز قیامت اینجوری حساب میکنن؟ یک روز ببین چند تا نفس کشیدی، کل سهمیه نفسی که خدا برات نوشته چند تا بود؟ شما گفتن 100,756,415 تا نفس. امروز تو 1000 تاشو کشیدی، 2000 تاشو کشیدی. صبح یکی از الان وقت بگیر تو فرش چقدر نفس بشه، من مثالم دقیق تر بشه. انقدرشو کشیدی، یعنی انقدر به مرگ نزدیکتر شدی، این مرگ دیگه رسید. آها آها، دیگه بارانکو رفتید؟ رفتید بارانکو؟ همه برید بارانکو، هم ورزش هم تفریح. بارانکو که میری میگه این پیچ رد کنی رسیدی، نرسیدیم که اوف. میگه نه این سراشیبی برو، این دره بری بالا، این سرپای سربالایی آخرین سربالایی. آقا این سربالایی میگه ما تا رسیدیم به اول رودخونه، که میگه رودخونه دیگه رسیدی دیگه. خدا این دستی هم 40 به کربلا برسان، آمینگوی بلند زودتر به کربلا برسان. مثلا به تون صدای من نگاه نکنید، مثلا من عمدن آروم میگم که شما عمدن آروم بگین که خدا نمیسه. خدا این دستی هم به کربلا برسان، برسون. بله، 40 که میری کربلا داری بر میگردی، بالاخره یه سفر زیارتی خستم شدی، کارم خیلی کردی، تو کاروان خیلی هم زحمت کشیدی، از کربلا میخوای بیای. اونایی که مثلا کاروان دارن، مثلا یکی مثل ما، من روزی که میرسم کربلا یک روز زیارت میکنم دیگه تموم، کربلای من تموم میشه، از فرداش میرم تو گاراژای اطراف دنبال اتوبوس میگردم. بعد گوجرزان دیگه آقا تاکسی اسنپ مثلا فلان جا که نه، بعد پیاده بری مثلا 2 ساعت 3 ساعت پیاده میدادم گاراژ، میگه آقا اینجا ماشین داری، میگه نه اونجا باید بری. بعد دوباره مثلا 5-6 ساعت من تو خود کربلا بیشتر راه میریم تا تو راه، خیلی اینجوری. بعد این خستگی، بعد میای سوار ماشین میشی زائر میره تو لب مرز، لب مرز تو اول بدبختیته. آقا اینایی که بالاخره مرگ رو فراموش کردن، تلخی مرگ رو فراموش کردن و دارن راحت زندگی میکنن و کیف میکنن، اونجا تازه ماشین گیرت نمیاد. ولی وقتی مثلا ماشین گیرت میاد، من مثلا اونجا ماشین گیرم میاد سوار میشم، همه تو اتوبوس ها مثلا 4 تا اتوبوس ها سوار میشن، بعد سرم میزنم اونجا میگم آخی، ولی بازم قصه دارم، میگم خدای اون اتوبوس دیرتر برسه نهارش نشه چی، اون اتوبوس دیرتر برسه نهارش نشه چی، این اتوبوس خراب نشه چی. ولی وقتی میرسم، باورتون بشه من خودم 10 سال طلبه تهران بودم، از تهران تا گرگان برای من یه عمر راه بود، نمیرسیدیم، هر چی نگاه میکردم تازه قایم شهر، اصلا نمیرسیدی، جاده تموم نمیشد. ولی وقتی از کربلا با این سختی حرکت میکنم میام، میرسم به تهران، میگم آخی رسیدیم. درست یا نه؟ قبول تا اینجاش؟ شما یه مسیر طولانی رو وقتی میرسی مشهد میخواه بری، به چناران رسیدی، چی میگی؟ میگی آخی؟ ما یه سال رکاب زدیم از اینجا تا مشهد با دوچرخه رفتیم، بعد چناران دیگه مشهد بود برای ما، سلام میدادیم، میرسیدیم دیگه چناران دیگه، بچه بودن که خب بریم، گفت نه دیگه رسید، یه صلوات بفرستیم. حاج آقا همین الان بیا بالا، ما یه صلوات بلندتر بفرستید. ما تا اینجا حاج آقا چیزی نگفتیم که نیاز به استفاده باشه، اجازه بدید که ما از الان تقدیم شما کنیم منبر رو، ما بشیم پای منبرش بدون تعارف. حاج آقا ما دست شما رو میبوسیم، یه صلوات دیگه بفرستید. اینقدر محبت حقیر نسبت به حاج آقا زیاده که تا صبح هم صلوات بفرستین سیر نمیشه. بله، سلامتی خودتون رو حاج آقا، یه صلوات بلندتر بفرستید. باورتون میشه وقتی رسیدیم رسیدیم چناران، گفتیم رسیدیم دیگه، گفتم بریم دیگه، اینقدر گفتم نه بابا رسیدیم دیگه، بخوابیم نماز صبح برکت بکنیم، رسیدیم دیگه، حرمیم دیگه، دیگه حرمه دیگه. مسیر اینجوریه، ما میرسیم تهران، از کربلا حرکت میکنیم میرسیم تهران، میگیم رسیدیم گرگانه دیگه. و حرف بزرگواران، چند قدم دیگه تا مرگ مونده ها؟ نفس بکشید، الان یه نفس بکشید، بکشن همه نفس، یه نفس دیگه هم کشیدی، یعنی هی نفسات داره تموم میشه، اون سهمیه‌ای که خدا داده داره میره، هی میره، هی میره، هی میره. فرض کنید رسیدین تهران. زمانی که من تهران زندگی میکردم، تهران تا گرگان خیلی راه بود، ولی از کربلا حرکت کردم تهران دیگه من رسیدم دیگه. الان رسیدیم، واقعا الان سرپایینی زندگیه، واقعا دیگه از الانش خودش داره میره. چی جوری دارم میگم خودش داره میره؟ نکن من همسن آقای بابا محمدی بودم، من آرزو میدین چی بود؟ من خودم اوکی 20 ساله میشیم، تمام آرزو تینه؟ اصلا فانتزی من این بود، خودی من کی 20 ساله میشم؟ 20 آقا 20 شد 25 30 بگیرش بگ رفت دیگه داره میره. یه زمانی هی زور میزدیم به اون سن برسیم، ولی از الان دیگه داره میره. نفس هامون نفس های آخره دیگه. حالا بگو 1,000,000 دیگه نفس مونده باشه دیگه، اینه علکی خرج نکن، این کوپینای آخر رو علکی خرج نکن. باور تو میشه گاهی اوقات یه پولی مثلا به شما میرسه، بعضی دیدی یه ارثی به شما میرسه، این ارث که به شما میرسه اول میان مستی میکنن، خرج میکنن، مثلا جوون باشه خرج میکنه، خرج میکنه، خرج میکنه، خرج میکنه، میگه چی شد؟ میگه فقط همین خونه مونده. خب بریم اشغال بفروشش بریم. نه دیگه همین خونه مونده بابا، بفروشش دیگه، میریم عالی میکنیم دیگه، این چند سال مگه زنده؟ نه بابا همین مونده، اینو بفروشم دیگه هیچی بگیر ندارم، همین یه خونه کلنگی تو وجودمون مونده، همین چند تا نفسه دیگه، وقت هدر دادن نیست. وقت راهش چیه؟ راه فرار از تلخی مرگ چیه؟ بگید اصلا راهش به نظر میاد که اصلا به مرگ فکر نکنیم، ولش کن بابا، هی اعصاب خودمون خرد میشه دیگه، هی نگاه حرام میخوای بکنی یاد مرگ بیفتی، چه زندگی ما آقا، این چه وضعشه، ما هی سر پایین باشه راه بریم، این چه وضعشه آقا، این چه زندگیه، یه چیز درست درمان نمیتونیم بخوریم، اصلا نمیشه زندگی کرد. میگه نه، راه فرار اینه که بغلش کنی، بغلش کن مرگو، مرگو بغل کنی برنده ای، اینی که محکم بچسبی به مرگ، قرار منو بگیری، من گرفتمت، از الان من آمادم، ببریم، من حاضرم، نه ترسی که تر میدی که قبرستان بره بیرون شه. اتفاقا یعنی چی؟ یعنی مؤمن باید هر پنجشنبه یه سر بزنه به قبرستان، بره سر قبر سید احسان، بگه تو از من کوچیک‌تر بودی رفتی، یعنی عمرت تموم شد و قرار من هم بیام و تو ایستاده سر و پا برای مولایت رفتی و من معلوم نیست در چه حالی.
یاد مرگ یعنی این که اون لحظه‌ای که داری گناه میکنی حواست باشه که الان شاید بمیری،
خدایا مرگ ما را در گناه مرسان. بله، و باز هم توجه به تون صدا، باز هم توجه به تون صدا. یعنی چی مرگ ما رو تو گناه نرسان؟ یعنی این که جناب عالی یه عمر اومدی تو هیئت، حسین حسین گفتی و سینه زدی و گریه کردی، بعد یه دفعه توی گناهی غافل شدی، داری اون گناه رو انجام میدی بمیری تو، بعد دیگه مثلا رود میشه اونجا که داری میمیری، مثلا سوار یه ماشینی با یه نفری که نباید باشی، تو ماه روزداری که باید روزه باشی ولی روزه نیستی، در حالت غیر متعارف سوار یک ماشینی، این ماشین با سرعت رفت ترمز برید، داری میری تو پردگاه، اونجا میخوای یا امام رضا، دیگه آدم روش میشه، روش هم نمیشه، درسته؟ این همه نوکری امام حسین کنیم تش تو گناه بمیریم، همین دور فلکه بسیج، موضوعی که میگم مال سال خیلی وقت پیش، دختر پسری توی رنو تو حال گناه یه کامیون ترمزش برید زد به اینا، اینا مردن، مرگ اون رو تو گناه نرسان. مرگ اون تو گناه نرسان، یعنی الان مرگ رو بغلش کن، مرگ رو بگیر.
راه تلخی، راه نجات از تلخی‌های دنیا فرار از تلخی نیست به هیچ وجه. قرار ما تو این دنیا تلخی ببینیم، تمام. امکان نداره تو این دنیا خوشی ببینیم، تمام. امکان نداره. حالا که
تلخی ها را به چه معیاری به انسان ها می دهند؟
تلخی ها را به معیار ادعای هر انسان می دهند. چقدر ادعا کردی اندازه همون قدم به تلخی می ده خدا.
ادعای ما چیست؟ ادعای ما این است ما همه نوکرای توییم حسین جان، درسته یا نه؟
تا اینجاش قبول؟ قبول یا نه؟ اگه قبول نیست من چیز میخوام یه شبکه دیگه صحبت کنم. قبوله؟
این ادعا رو کردی انداز این ادعا به تلخی میده، انداز این ادعا. یه حرفه میگه او فرشته ها ببینید یه ادعا دارن ادعا میکنن نوکرای امام حسین هن، چه ادعایی کردن اینا، برای امام زمانشون دعا میکنن خدایا امام زمانمون به ما برسان. وای فرشته ها ببین اینا الهیامین گفتن، برو یه تستشون کن، یه امتحانشون کن، چیکار کنم؟ میگه برو رب با یکم بکش بالا گرون بشه، یه صلوات بفرست. وای اینا ادعا کردن، نه وایسا ببین اینا به چی بیشتر نیاز دارن؟ اینا الان نیازشون چیه؟ الان ماه رمضان شده، یه خورده خورما رو گرون کن. ای فرشته مسئول قیمت ها، شما فقط تو ایران این کار رو بکنا، چون اینا ادعا کردن انقلاب کردن، اینا ادعا کردن شهید میخوا بدن، اینا ادعا کردن میخوان شهید بشن، اینا ادعا کردن که سربازان امام زمانند. برو اینا رو امتحان کن. ما دیگه بدون امتحان امام برای کسی نمیفرستیم. یه بار بدون امتحان امام فرستادیم سنگ زدن به پیشونیش، ما دیگه نمیفرستیم بدون امتحان. الان ما یهداج چیه؟ همونا رو گرون کن. ببین اینا به همدیگه رحم میکنن، به همدیگه رحم میکنن. من یه دعا میکنم، اگه آمینت خیلی بلند بود من یه توضیح کوچیک نسبت به این دعا میدم، اگه آمینت بلند نبود ادامه بس. خدایا ما رو سربازای امام زمان تربیت بفرما.
سرباز امام زمان تربیت بفرما یعنی چی؟
به من بگو.
مثلا امام زمان یکی از شاخصهای سرباز امام زمان رو من بگو. بله تو گیر انگشتر منگشتره دیگه، سمت راست سمت چپ، اینه نافلهاش به جا باشه، اینه اینه اینه. چی میخواد؟ معیار سرباز امام زمان بودن، شاخصه‌ای که یه سرباز داشته باشه غیر از عبادت‌های فردیش چیه؟
اومد خدمت امام باقر گفت آقا جان قبیله ما همه آمادن فدای شما، قیام کن ما رسیدیم. گوش بده اینجا رو، خیلی مهمه، این خیلی مهمه. گفت آماده قیامن، شما قیام کنی اینا پا رکابتن. امام باقر چی فرمود؟ من بگم شاخصه سرباز. آقا فرمود شما طوری هستید که اگر یکی از برادران دینی شما پول نیاز داشته باشه بدونی که به رفیقش بگه دست کنه تو جیبش پول برداره و اگر رفیقش فهمید اون ناراحت نشه. ها؟ این شاخصه، یعنی مهربانی با من، مهربان بودن، همدیگر رو دوست داشتن. من سوال از شما بپرسم، مسلمانان صدر اسلام پیغمبر رو دوست داشتن یا نداشتن؟ بلند بگید داشتن یا نداشتن. مشکلشون با کی بود؟ با امیرالمؤمنین جان عالمیان به فداش، درست یا نه؟ این اتفاق هم داره میفته الان هم. مثلا اول انقلاب کسی با امام زیاد مخالف نبود دیگه، انقلابی ها باش مخالف نبودن. میگن پیغمبر رو دوست داشته باشی خیلی هنر نکردی، بتون علی رو دوست داشته باش. بعد خدا هم هی خدا نکنه، خدا
بخواد با یه بنده شوخی کنه. یعنی تو بفهمه که تو الان تو وجودت یه مرضیه، این مرض تو وجودت افتاده که امیرالمومنین قبول نداری، بعد اینقدر مقام میده، اینقدر مقام میده، اصلا هی حالتو میگیره، هی حالتو میگیره. یه حرفه میگن که آقا جان خیبره دیگه، هر کی میتونه بره قلعه رو فتح کنه، همه میرن شکست میخورن، گنده ها میرن شکست میخورن، اولی، دومی، سومی، هفتمی، هر کی، همه میرن شکست خورده برمیگردن. پیغمبر خدا میفرماید فردا من علم را به دست کسی میدهم که هم خدا هم پیغمبر خدا او را دوست دارد و او فاتح این میدان است. بعد همه قند و دلشون آب میشه، ماهیم دیگه، این سری که علی نیست دیگه، مریض افتاده خونه. صبح میرن از دور یکی داره میاد، یک دستمال زرد به پیشانی بسته، آروم آروم حالش خرابه، چش درد عجیب، آب دهان مبارک به چشمان امیرالمومنین میزنه، پیغمبرش چش درد درمان میشه، حمله میکنه به در خیبر. بعد اینو باز اعصابشون خورد، باز ناراحت، باز حسادت، باز حسادت، باز حسادت، باز حسادت. امروز خدایا، اونایی که صحبت میکنن، خدایا ما رو فدایی امام زمان قرار بده. هنر نکردیم؟ مگه میشه آدم هایی مثل شما که اینقدر مهربانن، اینقدر عاشق امیرالمومنینن، خودشون رو فدای امام زمان نکنن؟ هنر اونجا نیست. هنر کجاست؟ هنر اینه که بتونی خوب نائب امام زمان رو دوست داشته باشی، خوب خوب، ولی یه کوچیک‌تر. من حتی یه گام بیام پایین‌تر، میگه هنر اونجاست که تو خوب بتونی پدر مادر تو دوست داشته باشی. و دروغ میگوید کسی که میگوید من امام زمان را دوست دارم ولی خوب پدر مادرش دوست نداره. این دروغ میگه، امام زمان هم بیاد باشه چه مشاجره میکنه. دروغ میگه اونی که میگه من فدای امام زمانم ولی واسه این انقلاب هیچ قدمی بر نمیداره، هیچ قدمی بر نمیداره. حتی شده یه روز بیاد تو سیل، حتی شده یه روز بیاد تو سیل، حتی نتونست تو سیل بیاد، زنگ بزنه میگه داشت دمت گرم، خسته نباشید، ما نتونستیم بیایم، این چیزی کمکی از دست ما برمیاد، یه کاری کنیم برای حفظ نظام، یه کاری کنم، من یه قدمی برداشته باشم. وقت گذشت، دروغ میگن اینا. بعد خوب دوست داشته باشی، بعد از جان و مالت بعد بتونی بگذری. میتونی بگذری؟ میتونی؟ خدا یا ما رو در جنگ اقتصادی سربلند قرار بده. این یا این خیلی گنده داری میگی الهیامین، خیلی داریم گنده میگیم. زمانی که ما رفتیم 5 کیلو شکر خریدیم گذاشتیم خونمون که به رفیق اون نرسه، به همسایه نه، 5 کیلو نه، هر چقدر که عرف قبلا میخریدی همونقدر نخریدی، بیشتر خریدی از ترس اینکه فردا گرونتر بشه. به ما بگو. و خدا قول داده بنده من نگران فردا نباش، من فردا عذاب دیگری به تو خواهم داد، تو برو شکر بخر، من مریضی میدم، تو قرار فردا هم سخت بگذرونی، اصلا قرار نیست تو دنیا کیف کنی، کی تو دنیا کیف کرده؟ سخت باید بگذرونی و از مالت بگذر. امشب یه خط روزه بخونم، قبلش دوستان بازی که صلوات، چون وسط مناجات هی میان، مثلا میان اینجا میشینن، این حواس همه پرت میشه، بازی که صلوات همه بزرگواران تا جایی که جا دارن بیان جلوتر، صلوات هم بلند باشه، صلوات بلند اینت بفرمایید. بیاید تا جایی دارید، امیر عباس بابا رو بیاید بالا. یه صلوات دیگه هم بفرستید. قربون اون بانویی که فردا شب منبر مفصل تری نسبت به بانوی بزرگوار خواهم رفت. بچه ها
مشکل دنیایی دارید برید در خونه حضرت خدیجه. بزرگانمون در این خونه این بانو حاجت میگرفته. یه نفر چی کار میکنه که خدا انقدر نگاهش میکنه؟ من نمیدونم. یه نفر چی کار میتونه بکنه که انقدر مورد لطف خدا قرار بگیره؟ نمیدونم. از همه چیزش گذشت برا پیغمبر. نه پیغمبری که تو سعد بود، نه پیغمبری که وقتی ادعای نبوتش رو اعلام کرد مردم با سنگ زدن لب و دندونش رو شکستن. تنها پناهگاهش حضرت خدیجه بود. مردم خاکستر رو پیغمبر می ریختن، پناهگاهش حضرت خدیجه بود. بانوی من همه چیزش رو برای اسلام داد. بعضی از نقل ها میگن 80 شتر فقط پول های حضرت خدیجه رو جابجا میکردن. 400 غلام، 400 کنیز، 4000 رأس گوسفند و 4000 رأس گاو و سرمایه همه رو ریخت به پا پیغمبر. چقدر ریخت به پا پیغمبر؟ توی گرونی گیر کردی، کار رسید تو شعب ابی طالب. این بانوی دو عالم کار به جای رسید، شاید یک روز فقط یه خورما سهمیه حضرت خدیجه میشد. یه خورما. بعد بر خواهرها اینجا رو بهتر گوش میدن، چون اینا اقتصادی ترن دیگه خواهرها. بعد نه برا خودشا، این سختی برا خودش یه طرف. سختی اصلی این بود که یه دختر 3-4 ساله داشت، بی بی دو عالم، بعد گشنگی حضرت زهرا رو هم میدید. این برای سخت بود. اینقدر داد برای خدا، اینقدر خرج کرد برای خدا، لحظه های آخر شد. خواست حرفی به پیغمبر بزنه، داستان کفن بماند فردا شب خدا حاج آقا مفصل میخونن. خواست حرفی به پیغمبر بزنه، روش نشد. گفت فاطمه جان میتونم یه حرفی بهت بزنم؟ یه وصیت به حضرت زهرا کرد، یه وصیت به پیغمبر. گفت مادر جان من همه چیزمو برای اسلام دادم، الان حتی پول ندارم یه کفن بخرم برا خودم. میتونی از بابات خواهش کنی این پیراهنی که توش نماز خونده برا تبرک بده من؟ وقتی این خبر به پیغمبر رسید انقدر گریه کرد، یه وصیت هم به پیغمبر کرد. آقا جان من، یا رسول الله، جانم به قربان شما، من دارم میرم، این فاطمه دیگه بی مادر میشه. جان تو جان فاطمه. شاید اینجوری وصیت کرد، آقا جان مواظب باش دخترهای دیگه اذیتش نکنن، آقا جان مواظب باش زنهای دیگه فاطمه منو اذیت نکنن. اجازه هستی خط روزه بگم؟ مادر جان، مادر جان کجا بودی؟ نه تنها زنهای مدینه، مردهای مدینه جمع شدن برای زدن فاطمه.